بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. عرض سلام و احترام دارم خدمت بینندگان محترم. بحثی که از تدریس و نقد کتاب عقاید الاسلام خدمت بزرگواران بودیم، قانون معرفت حجت و ارکان سگانه اون بود که بالاخره از سه راه ما میتوانیم حجت الهی رو بیابیم. یکی از اونها بحث نس بود، نس از سوی خدا، نس از سوی خلیفه قبل مطرح کردیم، و مورد دوم بحث علم بودش که حالا ما از کجا بفهمیم این حجت الهیه. از طریق علمی که این حجت الهی داره میتونیم تشخیص بدیم. خب اینکه طبیعتاً علم حجت الهی قابل توصیف نیستش و واقعاً حدود و ثغورش هم ما درک نمی‌کنیم، ماهیتش رو درک نمی‌کنیم، و بالاخره به همین اندازه‌ای که با توجه به روایات معصومین که حاکی وحی هست مطالبی به دست ما اومده میتوانیم پی به علم عظیم اینها ببریم. و اینکه خب باز در معرفی حجج الهی در مطالب دینی نصوص دینی ما بیان شده که چنین علمی دارن و چنین ویژگی هایی هست، و بودا اشکالاتی رو ما مطرح کردیم نسبت به جناب احمد که ایشان علم و فقط در حیطه همون مباحث هدایتی میدانه و لزومنی که امام عالم به همه چی باشه، عالم به زبانها باشه، به گویشها باشه، نه اینو قبول نداره. که عرض کردم این صراحت روایات ما در خصوص این که دارد بیش از 100 حدیث در این خصوص هست. خب روایت هایی رو خوندیم، استناد کردیم به این آیه که ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها. این اماناتی که مطرح شد چه چیزهایی هستن، اینها رو بیان کردیم با توجه به روایاتی که فرمودن، و اینها یک به یک بررسی شد. مثلا بحث کتاب مطرح شد، اون از مصادیق امانت اون کتاب علم سلاح. روایتی در جلسه گذشته خوندم در ارتباط با سلاح یا ادواتی که در خصوص حضرات معصومین هستش، روایت از امام باقر علیه السلام بود در کافی شریف که اشاره فقط کرده باشم. بله، روایت از امام صادق علیه السلام بود که اونجا فرمودن که این حجت الهی شمشیر رسول الله دستشه، پرچم رسول الله دستشه، زره و جوشن نبی اکرم دستشه، و حالا از ادوات و ابزارالاتی که در خصوص انبیای سلف بودن، الواحی که در خصوص حضرت موسی بوده دست حجت الهیه، و اون عصایی که در ارتباط با حضرت موسی بود چنین هستشو، و اینو توضیح دادیم. و صحبت شد که شمشیر داره صحبت از زره میکنه، شمشیر میکنه، ادوات جنگی رو داره مطرح میکنه، و کاملا روشنه که مراد از سلاح و شمشیر چه چیزیه. این هم ویژگی هاییه که بالاخره اعطا شده به حجت الهی، که در ذیل همین آیهی که اشاره کردیم این روایات اومده که ان تعدل الامانات الی اهلها، از جمله اون اماناتی که حجت الهی به حجت بعد خودش میده، مثلا در مورد اوصیا سلاح و شمشیر نبی اکرمو میده، پرچم نبی اکرمو میگه که هر کدوم ویژگی هایی داره، زره پیامبر اکرمو میگه و میده. به همین صورت اینها رو مطرح کرد. اما خب جناب احمد، یکی از مسائلی که مطرح میکنن علمه، یعنی از مصادیق اون امانات علمیه که حجت الهی به حجت بعد از خود میده. این مسئله مسئله درستی هستش، یعنی وقتی که حجتی میخواد قرار بگیره، علم اون حجت اللهی هم اعطا میشه به اون، این هیچ بحثی نیست. اما این منافات برای این نداره که حالا چون علم میده مثلا سلاح نمیده، پرچمی نمیده، پرچم به معنای جسمانی فیزیکی، لزومی نداره که مثلا ما بگیم که این سلاح، سلاحی که میده، نه مراد همون علمه، نه علم میده، سلاح هم میده، پرچم هم میده. پرچم و معنای حاکمیت مثلا الهی بخوام اینو مطرح بکنیم، لزومی نداره که چنین چیزی رو بخوام در نظر بگیریم. و وقتی نگاه میکنیم که همچنان که در لغت سلاح کاملا مشخصه که معنای لغتیه، بعد بکنیم که سلاح به چه صورت هستش، حالا اینا نیاز به موندن نداره، فقط بخوام اشاره بکنم. مثلا شما به کتب لغت وقتی رجوع بفرمایید، سلاح رو به معنای علم نگرفتن. مثلا کتاب لسان العرب جلد دوم صفحه 483 وقتی صحبت از سلاح پیامبر یا صحبت از سلاح میکنه، سلاح به معنای ابزارالات جنگیه، اهم از زره، نیزه، شمشیره و غیره، به این صورت مطرح میشه. لذا این که ما بخوام که این سلاح رو به معنای علم بگیریم، نه این گونه نیستش. حتی مثلا روایاتی داریم در خصوص سلاح، سلاح پیامبر اکرم، اینا رو میتونیم رجوع بکنیم به یک ابوابی که در مجامع حدیثی ماست، در کافی شریف، در بهاءال انوار هستش. مثلا در کافی، اصول کافی جلد اول صفحه 232، باب ما عند الائمه من سلاح رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و متاعه، ما بابی داریم در این خصوص. یا در ارتباط با بهار جلد 26 صفحه 21، بابی داریم ما عندهم من سلاح رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و آثار رسول الله و آثار انبیا. یعنی میخوام بگم در خصوص روایات یک دسته و مطالب بیان شده. معنی نداره که حالا ما سلاح و سلاح نبی اکرم رو بخوام انکار بکنیم و جمعی مثلا از علاقمندان جریان یمانی گفتن که نه، اینکه ما بخوام اینو سلاح رو به معنای یک شیء مادی بگیریم، خب ممکنه هر شیادی بیاد ادعا بکنه بله این سلاح پیامبره. بعدن خدمت بزرگواران عرض میکنیم و در جلسه گذاشته هم گفتم این سلاح ویژگی هایی داره، این زره ویژگی هایی داره، ویژگی های معجزه‌آمیزی داره. همچنان که اون عصای حضرت موسی چنین قابلیتی داشت که به زمین انداخته میشد تبدیل به یک مار عظیم و جثه‌ای میشد، معجزه بود. یا اون انگشتر جناب سلیمان چنین قابلیتی داشت. این شمشیر و این زره و این پرچم خاتم النبیین این ویژگی ها رو داره، یه چیز معمولی نیستش، یعنی خودش جوری نشانه و علامتیه که گویای بر این که این همونه، نه که یک شمشیر رو تیز بکنیم بیاد. بعد این دلیل برای نمیشه که حالا مثلا بگیم که چون شمشیر چیز مادی و هر شیادی میتونه استفاده بکنه، ما بگیم نه اینجا شمشیر یا سلاح یعنی علم. نه، علم سر جای خودشه، سلاح هم جای خودشه، مطرح جای خودش مطرح میشه. پس این نکته ای که خواستم در این خصوص عرض بکنم، چون در فرمایشات جناب احمد این مسئله بعدن استفاده میشه. حالا اینجا این علم و به عنوان از ملاک ها و ویژگی های حجت الهی میدونن و میگن این سلاح هایی که تو روایت اومده به معنای علم میگیریم، نه. حالا این من یه نمونه خدمت بزرگواران عرض بکنم، هرچنان که روایتی جلسه قبل خوندم، یه روایت هم این جلسه بخونم از کتاب، از جلد سوم مدینه المعاجز در قسمت کرامات و معجزات امام باقر علیه السلام. من یه روایت رو بخونم که از اینجا ببینیم که ویژگی این به تعبیری زره شمشیر مسائلی که نسبت به پیامبره به چه صورت. در صفحه 222 این روایت خونده میشه الان و این روایت رو در کتاب ثاقب المناقب ابن حمزه طوسی رحمت الله علیه هم آورده. حدیث اینه که روایت شده به اسناد از داوود ابن کثیر رقی که میگه در زمان امام محمد باقر عبدالله ابن علی ابن عبدالله ابن الحسن ابن علی ابن ابی طالب ادعای امامت میکرد. روزی جمعی از بزرگان اهل خراسان به مدینه آمدن که آن جمع 72 نفر بودن که همراه اونها پول و جواهرات و چیزهای دیگه بود. وقتی به اونجا رسیدن از مردم پرسیدن حجت خدا کیست؟ رهبر و امام کیست؟ خب در اون وقت جمعی فرستادی از نزد عبدالله ابن علی به نزد اونها مطرح شد، آمد و اونها رو به نزد عبدالله ابن علی دعوت کرد. پس همراه هم به نزد عبدالله رفتن و خب به او گفتن شما نشانه و علامت امامت و حجت اللهی چیه؟ عبدالله گفت نشانه امامت این است که هر امام باید زره و عمامه و عصا و شمشیر رسول الله داشته باشه و من اونها رو دارم. سپس به غلام خود گفت فلان صندوق رو برایم بیاور. غلامان نیز صندوق مذکور رو آوردم. سپس عبدالله صندوق رو باز کرد و در آن یک عصا و زره و عمامه بیرون اومد و گفت اینا مال رسول اللهه. سپس عمامه و زره رو پوشید و عصا رو در دست گرفت و سپس روی عصا تکیه کرد و مقداری سخنرانی کرد. آن جمع به اون گفتن انشالله فردا به نزد تو خواهیم آمد و آنچه را که نیاز داریم به شما میگوییم. راوی میگه من در اون وقت در منزل امام محمد باقر علیه السلام بودم که امام علیه السلام به من فرمود ای داوود، داوود رقیه، داوود به نزدیکانی که در کنار عبدالله میباشن برو و در آنجا کمی توقف کن، ساعتی نخواهد گذشت که 72 نفر از بزرگان اهل خراسان از خانه او خارج می شوند که نام هر یک از آنان چنین و چنانه. پس هرگاه اونا رو دیدی اونها رو به نامهایی که به تو گفتم بخوان و سپس آنها را به نزدم بیاور. داوود میگه به نزد منزل عبدالله رفتم، در کنار دکانی ایستادم، همان گونه که امام محمد باقر علیه السلام فرمودن ساعتی نگذشت که 72 نفر از اهل خراسان از منزل عبدالله خارج شدن. وقتی که اونها رو دیدم اونها رو همان گونه که سرورم امام باقر فرموده بود با اسم خود و پدر و نسبشان مورد خطاب قرار دادم. وقتی که مرا دیدن خیلی تعجب کردن، با آنها گفتم دعوت امام و رهبر سرورم و حجت خدا را اجابت کنید و همراه من به نزد ایشان مشرف شوید. آنها همراه من به نزد امام باقر علیه السلام آمد. پس اذن دخول خواستیم، به ما اجازه دادند. همراه آنها وارد منزل امام باقر شدیم و بعد از سلام و احوال پرسی امام محمد باقر چیزی به آنها گفت. سپس به فرزند برومندش امام صادق علیه السلام فرمودن ای فرزند بزرگوارم فلان انگشتر را به نزد من بیاور. امام صادق به دستور پدر بزرگوارشان انگشتری که امر فرموده بودن و کان انگشتر قابش نقره بود، نگینش عقیق بود، به دست امام محمد باقر علیه السلام داد. امام باقر زیر لب خود زمزمه‌ای کردن، یک ذکری رو، یک چیزی رو گفتن و آن انگشتر را تکان داد و از آن انگشتر زره، عمامه، عصا و شمشیر و ادوات دیگه بیرون آمد. سپس ایشان عمامه و زره را پوشید و شمشیر را در کمر بست و بر روی عصا تکیه کرد. سپس بار دیگر انگشتر را تکان داد و چند ذره دیگر از آنها خارج شد و آنها را کنار خود قرار داد. سپس زمزمه ای کرد و تمام آنچه که از انگشتر بیرون آمده بود وارد انگشتر شد و از نظر ما پنهان شد. یعنی یه معجزه ای بوده. این 72 تن اومدن، امام باقر علیه السلام یه انگشتری که چمپرش از نقره بود و نگین عقیق بوده داخل دستشون میدونن، دست تکون میدن، این یک سری چیزها ادوات به اذن الله از این خارج میشه. این معجزه بوده. دوباره هم برمیگرده. سپس رو کرد به بزرگان اهل خراسان و فرمود ای برادران اهل خراسان، اگر زره و عمامه و عصای رسول الله در نزد او در صندوق است و ما نیز در صندوق داشته بودیم، هیچ فضلی به آن نداشته بودیم. یعنی اگه بلا باشم منم صندوق می آوردم، نه، من معجزم نشون میدم. یعنی اینا رو در میارم، معجزم نشون میدم. ای بزرگان اهل خراسان، هیچ امامی نیست مگر اینکه در نزد ایشان وزیر دستشان گنج های زمین میباشد، و اما مالی که از شما میبریم به خاطر این است که این نیستش که مثلا فرض بکنید که حالا ما نیازمند به مال شما داریم به تعبیری، اما مالی که از شما میبریم به خاطر این است که میخواهیم مال و ثروت شما پاک و پاکیزه شود، بحث خمسش رو به تعبیری دادنه یا زکات مال و دادنه، و برای محبت و دوستی شماست که چنین کاری رو انجام میدهیم. راوی میگه سپس بزرگان اهل خراسان اموال و جواهراتی که با خود آوردن تقدیم امام باقر کردن و سپس از نزد ایشان خداحافظی کردن، در حالی که به امامت و ولایت آن بزرگوار ایمان کامل و اعتقاد داشتن. پس ببینیم یه چیزی بوده، اتفاقا بحث سلاح شمشیری بوده، زرهی بوده و این ادوات مطرح بوده و امام با توجه به اینا معجزه هم اقامه کردن. این که ما بخوام سلاح نبی اکرم و علم بدونیم، این نه، این چیز اشتباهه. منتها گاهی اوقات مثلا میگن که چه اشکال، مثلا در عبارتی داریم از پیامبر میگه که سلاح من علمه. خب اینها تعبیرات کنایی هستش، تشبیه رو میخوام برسونم. میگن مثلا سلاح محصل چیه؟ قلمه. مثلا به این معنا میخوان در نظر بگیرن. آقا سلاح بی معنا نیست. میخوان میگن آقا تو بالاخره با این کاری که داری انجام میدی جوری ثمر میرسانی که یک سرباز مثلا با اسلحه چه این کار رو انجام بده. یا مثلا فرض کنین که سلاح یک جراح چی؟ همون تیغیه که داره. اینطوری بخواد در نظر بگیره. اون تیغی نمیجنگه که. این تشبیهات به کار رفته شده. حالا ببینین، ما در این خصوص گاهی اوقات بزرگواران استناداتی میکنن به یه سری روایات که آقا ما همین علمی که میگیم سلاح، سلاحی که در مورد پیامبر مطرح شده همونه. حالا من ببینین یه بابی رو اینجا در کافی شریف، این در جلد دوم کافی دوره 6 جلدی، بابی است در صفحه 230، باب ان مسهل سلاح رسول الله مسهل تابوت فی بنی اسرائیل. قبلا جلسه قبل روایت خوندم که این تابوت بنی اسرائیل که باید یه ویژگی هایی داشته، این نزد هر حجتی که بوده نشون میداد که نزد هر فردی بوده این نشانه بوده که این حجت الهیه. حالا میفهمن که از راههایی که ما بفهمیم که این حجت الهی سلاح رسول الله باید دستش باشه. بزرگواران یمانی میگن سلاح یعنی علم. خب ولی ما میگیم علم هم باید باشه، قطعا علم رسول الله نزد اوصیاش هست، اما لزومی نداره که ما سلاح و عین علم بدونیم. نه، سلاح هست، معجزاتی داره، علم هم هست. حالا ببینیم، من چند تا روایتی که در این باب خونده باشم. عدتون من اصحابنا، حدیث اول، ان احمد ابن محمد، ان علی ابن الحکم، ان معاویه ابن وهب، ان سعید ابن سمان قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام، حدیث از امام صادق علیه السلام، یقول انما مثل السلاح فینا مثل تابوت فی بنی اسرائیل کانت بنو اسرائیل ایو اهل بیتین وجد تابوت علا بابهم اوت و نبوت و من سار علیه السلاح و منا اوتی الامامه. سعید ابن سمان میگه که از امام صادق علیه السلام شنیدم که فرمود همانا مثل سلاح در ما مثل تابوته. خب ببینید تابوت یه چیز جسمانیه، یه چیز فیزیکی، یک نشانه معجزه‌آمیزی بوده. سلاح هم طبیعتا همینه. چرا ما اینو تعویل ببریم به علم بخوام در نظر بگیریم؟ مثل سلاح در ما مثل تابوت در بنی اسرائیله. شیوه بنی اسرائیل این بود که تابوت بر در هر خاندانی یافت میشد، به آنها نبوت اعطا میشد. سلاح به دست هر کدام از ما برسه به او امامت داده شده. پس این عبارت کاملا روشنه. اول روشنه که دوتا بحث جسم داره تشبیه میکنه. تابوت این مثلا فیزیکی و خارجی بوده، جسمانی بوده، و سلام همینطور سلام نبی اکرم مطرح کرد. همچنان که حالا بعدن اگه مطالعه بکنین تابوت ویژگی هایی داشته، معجزه آمیز داشته، سلاح نبی اکرم هم داره. این حدیث اول. حدیث دوم علی ابن ابراهیم ان ابی ان ابن ابی عمر ان محمد ابن سکین، محمد ابن سکین ان نوح ابن دراج ان عبدالله ابن ابی یعفور قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام، حدیث از امام صادق، یقول و انما مثل السلاح فینا مثل تابوت فی بنی اسرائیل حیث ما دار تابوت دار الملک فعین ما دار السلاح و فینا دار العلم. حدیث عبدالله ابن ابی یعفور میگه امام صادق علیه السلام شنیدم که فرمود مثل السلاح در میان ما چون تابوت در بنی اسرائیله، هر کجا تابوت دور میزنه سلطنت هم در اونجای، خلافت هم در اونجای، حجت الله هم در اونجای. هر کجا سلاح به چرخت در میان ما علم امامت آنجاست. ببینید اینجا بزرگواران یمانی از اینجا استفاده میکنن، میگن که اینجا فعین ما دار السلاح فینا دار العلم. میگه هر کجا سلاح به چرخه در میان ما علم امامت هم اونجاه. میگه خب پس اینجا سلاح هم علمه، که این یک چیز تشبیه کردن، یعنی علم به چرخه اینشون میده که حجت الهی داره. دیگه نه، دو چیزه به تعبیر، اگر اون سلاح معجزه آمیز باشه علم هم کنار اونه. کسی که حجت الهی هم سلاح داره هم علم رسول الله داره. حالا هر کسی که این سلاح دستش باشه علمم اونجاه. حتی میشه فهمید که ببین علم یکم کارو مشکل میکنه. مثلا فرض بکنید که شما میتوانید که در هزار و اندی سال پیش مطالب نبی اکرم رو درست یاد بگیری، آیات قرآن رو حفظ بکنی، فرمایشات ائمه معصومین رو حفظ بکنی، علوم دیگه رو یاد بگیری. خب برای مردم که در اون لول پایین از علم بودن، برای عموم مردم نمیتونستن تشخیص بدن واقعا این حجت الهیه، به خاطر که اون سوالایی که اونا میکردن در اون حد، تو یک دانشمندی که اینها رو یاد گرفته میتونست پاسخ بده، میتونست جوابگو باشه. الان فرض بکنید که در زمان ما علامه هایی هستن که فرض بکنید که الان کمه، قبل هم خب همه سوالا رو میتونن جواب بدن. خب حداقل از نگاه جناب احمد همون سوال دینی رو که میتونن جواب بدن، که حالا نمیخواد به تمام زبان ها صحبت بکنن، با مبنای جناب احمد میتونن جواب بدن. اما از کجا بفهم این حجت الهیه؟ ممکنه این حرفه باشه اینها رو یاد گرفته باشه، دروغ بگه. مگه ما نداشتیم که عالمی باشه، دانشمندی باشه که کذاب باشه؟ اتفاقا بزرگترین ضربات رو به جامعه انسانی همین دانشمندان میزنن که اسلحه هایی میسازن، سلاح هایی میسازن که کشتار جمعی به وجود میاره، سیاست های کثیفی رو رقم میزنن و مشکلاتی رو برای جوامع بشری به وجود میارن. همین نخبه ها، همین دانشمندا، همین فرهیخته ها این کارها رو انجام میدن. اما اینجا داره میگه که این سلاح باشه، این سلاح ویژگی های معجزه آمیزی داره. یعنی این سلاح خودش معجزه، عرض کردم که نشون میده این علمی که داره میگه علمی نیستش که حصولی باشه با خوندن و تحصیل به دست آورده باشه، این علم لدن داده شده، این اتفاقا میتونه کمک بکنه که ما بتونیم میز بدیم بین عالمی که حجت الله با عالمی که حجت الله نیست. اینم میتونیم علی حال از این روایت ها استفاده نمیشه که بزرگواران یمانی استفاده کردن. یا روایت سوم خدمت بزرگواران عرض بکنم، محمد ابن یحیی عن محمد ابن الحسین عن صفوان از صفوان عن ابوالحسن رضا علیه السلام، روایت از آقا امام رضا علیه السلام، قال کان ابو جعفر یقول انما مثل السلاح فینا مثل تابوت فی بنی اسرائیل حیث ما دارد تابوت اوت النبوته و حیث ما دارد سلاح فینا فسمل امرو قلتو فیکون السلاح مزائلا للعلم قال الله. صفوان از امام صادق از امام رضا علیه السلام فرمود که ابو جعفر، یعنی ابو جعفر امام باقر علیه السلام می فرمود همانا سلاح در میان ما چون تابوت در بنی اسرائیل، هر جا در هر جا تابوت بود نبوت می آید و هر جا میان ما خاندان سلاح بچرخد امر امامت آنجا است. حالا ببینید باز از مواردی که از احادیثی که استفاده کردن بزرگواران یمانی که اینجا سلاح همون علمه، مراد از سلاح علمه اینه، سوال میکنه فیکون السلاح مزائلا للعلم، ممکنه سلاح از علم جدا باشه؟ حضرت میفرمایند لا، میگن همه که میگن جدا نیستش پس یکیه، در صورتی که نه، ببینین به حجت الهی علم داده شده و یه سری امانت ها و معجزات و ادوات معجزه آمیزی داده شده. حالا سوال میکنه ممکنه مثلا این سلاح نبی اکرم دست یکی دیگه باشه که این علم حجت اللهی رو نداشته باشه، یعنی به تعبیر حجت الله نباشه؟ میگن نه، اینا جدا پذیر، اینا همه با همه، یعنی اینا همه نگه یکیه، یعنی اینا همه در ید حجت الهیه. این نکته اینجا اینه، این استفاده رو کردن که استفاده اشتباهیه. روایت آخر، روایت چهارم، عدتون من اصحابنا ان احمد ابن محمد ان ابن ابی نصر ان ابوالحسن رضا علیه السلام قال قال ابو جعفر علیه السلام انما مثل السلاح فینا که مثل تابوت فی بنی اسرائیل اینما دارد تابوت دار الملک و اینما دارد سلاح فینا دار الال. امام باقر علیه السلام می فرماین که همانا مثل سلاح در میان ما چون تابوت در بنی اسرائیل، هر جا تابوت می چرخید سلطنت حقه می چرخید، یعنی خلافت ارتباط با بود، و در میان ما هم هر جا سلاح به چرخت علم امامت هم اونجایه. یعنی اومدن سلاح و سلاح ویژگی خاصی داره، معجزه آمیزه، میتونه تشخیص بده که این علمی که داره علم حجت الله یا علم اکتسابیه. اما جناب احمد و بزرگواران یمانی میان استفاده میکنن آقا این سلاح همو علمه، دستوری که نه، لزومی نداره. و عرض من اینه که اساساً بر افرادی که در اون دوره بوده چرا خواصی باشن افرادی که معیار دستشون بده که اونا نیاز به حرفا هم ندارن، میتونن تشخیص بدن که این حجت الهی هست یا نیست، اما نمیتونستن تشخیص بدن واقعا یه نفر که عالم باشه، بتونن تشخیص بدن که آقا این واقعا حجت الهی هست یا نیست. چون خیلی ها بودن که اینهایی که ادعای نبوت کردن، خب اینها آدمای باسوادی هم بودن، خیلی هاشون آدمای باسواد بودن، نتونستن آدم پیاده ای نبودن، آدمای باسوادی بودن که اگه مکاتب بدعت ها به وجود میارن معمولا افراد شهیر و باسوادی هستن که منشأ اثرات منفی هستن. حالا این که از راههای حجت الهی علمه، خب علم چه مقدار؟ علم ممکنه یه نفر همون فرمایشات نبی اکرم رو یاد گرفته باشه بعد بیاد بگه آقا چی، من حجت الهی منم. خب هر سوالی هم میکنی، خب نبی اکرم چون گویای دیگه مطالب رو گفتن یا سایر ائمه هم گفتن، نیاز به نص هم میگه حتی نداره، من همونا رو برای شما مطرح میکنم. خب پس این یه نکته. اما اگر چنانچه یه معجزه‌ای باشه که اون معجزه رو که اقامه بکنه، میفهمی علم اللهی خداست، علم اکتسابی نبوده، والا علم درستی باشه ولی اکتسابی بوده. تمام این مراجع علامه ها ایت الله اینا علم اکتسابی اعطایی که نیستش که، یاد گرفتن. اما علم آقا امیرالمومنین یادگیریه، اینطوری بوده. علم ائمه اینطوری بوده، علم اعطایی بوده، علم لدن بوده. پس این خودش میتونه دلیل باشه، این معجزات و ادواتی که در دست حجج الهیه که مثل امام باقر علیه السلام از این انگشتری خودشون سلاح نبی اکرم، یک ویژگی هایی هستش در این ادوات و این نشون میده که این سلاح اون علمم علم الهی است. پس اینکه این فرمایش رو گفتن، بله بالاخره میتوانیم حداقل تشخیص بدیم برای یک نفری که خالی باشه ذهنش، و این آدم باسوادیه. اما آیا هر آدم باسوادی حجت اللهه؟ هر آدم باسوادی که حجت الله نیستش. پس اینم یه نکته. خب پس این نکته رو من میخواستم خدمت بزرگواران عرض بکنم. لذا ما میبینیم که همین استنادات رو در کتاب هایی کردن، مثلا یکی از بزرگوارانی که مدافع این جریانه که جمعی نویسندگان هستش از بزرگواران یوانی، در کتاب ادله جامع این بحث رو مطرح میکنن، صفحه 368، که میگن سلاح به معنی علمه، نه اینکه سلاح شیء مادی باشه تا هر شیادی بتونه از اون ادعا کنه. بله سلاح معمولی رو نگفتن، سلاحی که مثل میمونه که یک عصای خشکی باشه بگه منم پیامبرم. چرا؟ چون حضرت موسی عصا دار. تو یک عصای رو بیار که مانند حضرت موسی عصای خشک رو بندازه معجزه بکنه. بعد این سلاح، این عصا، نه یک شمشیر مثلا ترتمیز رو بیاره بگه آه بله این چنین و چنانه، مثلا میخوام در نظر بگیرم. اتفاقا از این روایت هایی که خوندم در کافی، مرحوم علامه مجلسی در مرآت العقول جلد سوم صفحه 54 که شرح روایات کافی شریف رو داره، همین استفاده رو ایشان کرده که فرمودن مزائله یعنی مفارقت و جدایی، و سوال راوی به این جهتی که آیا امکان داره سلاح در نزد کسی باشد که علم یعنی جمعی آنچه که امت نیاز دارن نداشته باشد، مثلا بن الحسن و در فرمودن خیر. پس همانطور که سلاح دلیل بر امامت، ملزوم برای علم هم می باشد. یعنی میخوام بگم همین عبارت تو استفاده نکرده خود علامه هم که خبره حدیثه بگه نه اینا به معنی یکی هستن، که این چیز رو در نظر نگرفته. حالا ببینید یک روایتی بزرگواران یمانی استفاده میکنن، این روایت اینه که پیامبر فرمونه العلم و سلاحی، علم سلاح منه. میگه خب خود پیامبر گفته علم سلاح منه، پس این که گفته که یک چیزهایی که به حجج الهی میرسه سلاح، این علم میرسه، گاهی اوقات این استفاده کرده. ببین این روایت رو دوستان رو این کار کردن، اگه دوستان یمانی تونستن که این روایت رو یک سند معتبر بیارن، دین در منابع عامه اهل تسنن آوردن. اگه شما بتونین که در کتاب‌های شیعه بیارید سند درستی باشه، من پیدا نکردم، اگه دوستان بتونن بیارن این خیلی مناسبه. و در حال ببینیم که این روایت به چه صورته. حالا این روایت رو وقتی نگاه بکنیم، جالب اینه که این روایت قبل و بعدم داره، بعد کاملا میفهمیم تشبیه بوده. مثلا گویا همه عبارات میگن العلم و سلاحی دیگه، بابا سلاح داشته، بله میگه سلاح رسیده بچه به علمش رسیده. روایت این گونه صرف نظر از که گفتم در منابع خاصه سندیتی نداره، این برمیگرده به منابع عامه، اما ما همینم هم میخوام قبول بکنیم، کاملا روشنه که این در مقام تشبیهه. حدیث اینه که نبی مکرم اسلام فرمودن الحب و اساسی و شوق و مرکبی و الخوف و رفیقی و العلم و سلاحی و الحلم و صاحبی. یعنی چی شد؟ اساس حبه. مرکب چیه؟ مرکب که صاحب شوقه. رفیق چیه؟ خوفه. صاحب چیه؟ حلمه. خب حالا اگه بنا باشه اینا همه رو یه چیز دیگه بیرسه، باید یک دیکشنری دیگه ما بنویسیم. اینا تشبیه، مثلا همه که عرض کردم، مثلا میگن سلاح دانش آموز قلمشه، سلاحی که ادوات جنگی نه که داره میجنگه، یعنی میخواد بگه که همون وظیفه و خدماتی که یک سرباز مثلا داره انجام میده یا مدافع داره انجام میده، یک دانش آموز هم که این کار داره انجام میده، تشبیهه. یا مثلا تشبیه کردن که این نور عقل نسبت به روح تو به مانند چراغ در وسط اتاقه. اینا همه تشبیهه، همچنان که ما می‌بینیم تا قبل و بعد این کاملا روشنه. همچنان که عرض کردم که مثلا فرض کنیم که با سلاح علم میتونیم به جنگ جهل بریم، به جنگ اشکالات جاهلان بریم، اما نه اینکه حالا مثلا با علم الان ما میجنگیم به معنی حقیقی، نه اون معنی. پس لذا این حدیث عرض کردم که صرف نظر از اینکه ما بخوام اینو بررسی بکنیم ببینیم که حالا سندیتش اولا در منابع شیعه که من پیدا نکردم، یعنی سندیتی پیدا نکردم، اینو اگرم آوردن نگاه کردم در منابع عامه هستش، و در منابع عامه که چنین چیزی آوردن گیرم هم سندش درست، میخوام بگم اینو همه تشبیه، و اون روایت های دیگه هستش که توضیح دادن که این سلاح چنینه چنانه، پرچم نبی اکرم ویژگی هایی داره، این پرچم معنی دعوت به حاکمیت خدا بخوام بگیم، نه اون پرچم دست امام زمانه، اون پرچم از بهش آورده شده، پارچش ویژگی هایی داره. اینا در حدیث اومدش که یادم میاد اون دوره قبلی که بیان الفرقان رو تدریس میکردم یک قسمت در خصوص همین سلاح و پرچم نبی اکرم توضیح دادیم روایت شو آوردن. پس ما نمیتونیم بی معنا اینو در نظر بگیریم و به همین صورت بخواد بشه. حتی مثلا ما روایت داریم در همین کافی شریف جلد اول صفحه 235 که نبی اکرم فرمودن که همانا، بله بله، روایت از حضرت باقر علیه السلامه، روایت از امام باقر علیه السلامه که فرمودن که وقتی رسول خدا قبض رو شد، علی علیه السلام علم و سلاحش رو به ارث برد. وای میگن علمش و سلاحش، یک همیگه میگن دو تا رو داره میرسونه، کاملا روشنه نسبت به این که سلاح به تعبیری غیر از علم. خب یا مثلا فرض بکنید روایت دیگه، روایت در این خصوص خیلی داریم که حالا اینا رو بخوام در نظر بگیریم. حدیث در کتاب الثاقب فی المناقب، کتاب مال قرن ششم هست، صفحه 364، امام سجاد میگن زره پیامبر رو بر تن نموده و تا نصف ساق ایشان رسید، سپس حضرتش فرمود بزرگ شو و زره به اندازه قامت ایشان شد. یعنی این چه ویژگی هایی داره؟ مثلا فرض کنین که فیزیک پیامبر با امام سجاد که متفاوت بوده، این سایز حضرت سجاد نبوده، اشاره که کردن چه ویژگی هایی پیدا کرده. پس این گونه میشه در نظر گرفت. خب پس اینم یه موردی که خدمت بزرگواران لازم بود تذکر بدم که این سلاح در حال چنین ویژگی هایی هستش و در این خصوص. حالا ببینید یکی از مسائلی که ایشان میفرمان علمه، از راه هایی که حجت الهی، یکی چی بود؟ وصیت بود، وصیت رو توضیح دادیم. یکی دیگه چیه؟ علمه، علم رو مطرح کردیم. بعدی مورد سوم صفحه 140 خدمت بزرگواران تا صفحه 140 خوندیم، سوم آوردن دعوت به حاکمیت خدای کالا. بعدم میگن باز بزرگواران یوانی اون پرچمی که میگن که دست حجت خدای، میگن آقا این پرچمی که فیزیکی نیستش، این دعوت به حاکمیت خدای. حالا اینجا خوبه همین هم اشارهی بکنیم، هرچند که هنوز کامل نخوندیم این بحثو. پرچم، بله، آوردن که پرچم به معنای حاکمیت خدایه، نه جمهوریت، یعنی بخوام اکثریت مردم ده. نه اینکه شیء مادی باشه تا هر شیادی به تعبیری بتونه مثل همون حرفی که زدن از این سوء استفاده بکنه، اینو بخواد در نظر بگیره، این چنین چیزی رو مطرح کرده. خب در زیاد دیگه همین پرچم هم که نگاه میکنیم میبینیم که پرچم در روایاتی که قبلا در دوره خوندم پرچم یه چیز فیزیکی بوده، منتها یه ویژگی های معجزه آمیزی هم داشته. مثلا یک روایت رو خدمتون بخونم، در غیبت نعمانی صفحه 307، ابا بصیر میگه امام صادق فرمود هنگامی که امیر المؤمنین با اهل بصره رو در رو شد، پرچم را برافراش، پرچم رسول الله و پس قدمهای آنها به لرزه افتاد. پس به امام حسن فرمود این پرچم را بعد از من کسی بر نمی افرازد مگر قائم آل محمد. چیز فیزیکی بوده، دست آقا امیرالمؤمنین بوده، ویژگی بوده. خب این پرچم مادی میبینیم که کاملا روشنه. یا مثلا روایت دیگه خدمت بزرگواران عرض بکنم، این روایت در غیبت نعمانی صفحه 307 امام صادق فرمودن قائم خروج نمی کند تا اینکه حلقه یارانش تکمیل شود، سپس پرچم را می گستراند و حرکت می کند، پس کسی در مغرب و مشرق نمی ماند الا اینکه آن پرچم را لعن می کند. ببینید یک چیز پرچمی بوده و آن پرچم رسول اللهه که جبرئیل، دقت بکنید، که جبرئیل در روز بدر به ایشان نازل کرد. سپس فرمود که به خدا قسم از پنبه و کتان و ابریشم و حریر نیست. پرسیدم این چیست؟ فرمود از برگی بهشتی است که پیامبر آن را در روز بدر باز کرد. از بهشت اومده، جنس بهشتی، اما این مادی و فیزیکیه. آن را کسی باز نمی کند، یعنی از ما اهل بیت کسی اونو باز نمی کند تا اینکه قائم قیام کند. همراه قائم شمشیر رسول الله که ذوالفقار نام دارد. ببینید این روایت غیبت نعمانی صفحه 307 صراحتا این بحث اومده مطرح کرد. خب ببینید ما از این روایت ها داریم و کاملا روشنه. حالا ما بخوام اینا رو مثلا فرض بکنیم که تأویل ببریم به دعوت به حاکمیت خدا، مثل همون کاری که انجام دادیم، نه، این درست نیستش. مثلا فرض بکنیم نمونه دیگه با خدمتون عرض بکنم، در کمال الدین و تمام النعمه جلد دوم صفحه 654 عبدالله ابن عجلان میگه که در نزد امام صادق سخن از خروج قائم زدیم، گفتم چگونه آن را شناسایی کنیم؟ فرمود هر یک از شما که صبح کند زیر سرش برگی است که روی آن نوشته طاعتون معروفه، اطاعتی نیکو، و روایت شده که در پرچم مهدی البیعت لله می باشد. حالا بعضی ها اینو در نظر می گیرن این حدیثو، لذا میبینیم که بزرگواران یمانی رو پرچم اینو دارن، البیعت لله در نظر میگیرن. حالا اینو که آوردن بعدن عرض میکنم که در ارتباط با این عبارت که مرحوم صدوق اینجا هیچ سندی برای این عبارت ذکر نکرد، یعنی اینو آوردن در کمال الدین اما سندی ذکر نکردن، و فقط کجوش فقط چی گفتن؟ گفتن راویه، روایت شده. ما گاهی اوقات میبینیم که از عامم در مجامع حدیثی ما یا در تفسیر ما آورده شده، چیز عجیبی هستش. مثلا در مجمع البیان مرحوم تبرسی یا تبرسی روایت های از عامه تعمدن آوردن که این تفسیر جا بیفته، اما عبارت های آوردن رویه، لذا اینو روایت شده، گفته شده، مهر تاییدی نداره. و جالبی همین حدیث و علامه مجلسی یا شیخ حر عاملی اینو به عبارت دیگه میارن، عبارت دیگه، و روی انهو یکون فی رایت المهدی الرفعت لله عز و جل. عبارت جور دیگه در بهار صفحه 52 صفحه 324 اثبات الخدا جلد 5 صفحه 351 این عبارت آوردن که با این با او فرق میکنه، یعنی این چیزی که بهونه پرچم گرفتن که دن نظر میگیرن باز میبینیم متفاوت. حالا اینها رو باز بعدن مفصل وارد بحث میشیم و کار میکنیم و نسبت به این نقش پرچم و اینا. اما این نکته ای که اینجا هست، دعوت به حاکمیت خدا، مورد سومه که راه تشخیص حجت الهیه. در این قسمت می نویسن که زمین هرگز از هدایت و حق خالی نخواهد شد، و اگر از پرچم برافراشته‌ای که دعوت به حاکمیت خدا بکند خالی باشد، باید بگوییم که در آن هنگام زمین از هدایت و حق توهیه. پس دعوت به حاکمیت خدا، به خصوص هنگامی که داعی به سمت حق خلیفه خدا تنها کسی است که با آن دعوت میکند، دلیلی برای طالبان شناخت حقه، راه تشخیص حقه که این حجته، که دلیل نسل و وصیت پیشین را تأیید میکند. یعنی دعوت به حاکمیت خدا با انضمام به نسل، نسل گفته، نسل نایه خدا یا نایه خلیفه قبل، دعوت به حاکمیت الهی هم شده، دلیل بر حقانیت خلیفه خدا خواهد بود. یعنی دلیلی است که نسل را یاری میکند و یقین مؤمنات به حقانیت او را فزونی میبخشد. البته مقصود از حاکمیت خدا تنها در حد قانونگذاری نیست، بلکه در سطح اجرا و حکومت نیز هست. با اینکه اساساً امکان ندارد کسی قائل به حاکمیت خدا در سطح قانونگذاری بدون حاکمیت در سطح اجرا حکومت باشه. بالاخره میگه که اگه بخوای قانون اجرا بشه باید حاکمیت داشته باشی، قانون اسلام بخواد پیاده بشه، چون قانونگذاری امری متجدد و به روز است، پس ناچار باید دریچه متصل به خدا باشد تا حکم هر مسئله جدید و حادثی را خداوند به او برساند. این نکته قانونگذاری یعنی متجدده، یعنی چی؟ خودش حرف داره، یعنی متجدده، یعنی وقتی که قانونی که بناست که یک خلیفه الهی الان بیاره، این قانون غیر قانونیه که ائمه معصومین فرمودن که باید متصل باشه اینا رو تغییرش بده. بعضی قانون الان هیچ کارایی برای ما نداره دیگه، چون ما معلوم نیستش که وقتی ایشان تشریف بیارن چه چیزی رو خداوند دستور میده، و لازم نیست که خلیفه خدا مستقیما خودش متولی حکومت شود، بلکه لازم است که بر نظام فلسفی 140 خونده شد 141 بلکه لازم است که بر نظام حکومت و به خصوص بر جان مردم مسلط باشد، مانند مسئله ویژه مربوط به تصمیمات جنگ و صلح یا قصاص، یعنی حکم اعدام. این بحثا رو مطرح میکنن. پس یکی از مواردی که ما بفهمیم این حجت الهیه، دعوت به حاکمیت خدا میکنه و طبیعتا قانون الهی رو جاری و ساری میکنه در اجتماع، و طبیعتا برای اینکه این قانون جاری و ساری بشه باید حاکمیت داشته باشه، باید حکومت تشکیل بده که بتواند این قانون رو درست پیاده بکنه در بین ما. و چون این قانون در تغییر و در تحول هستش، به خاطر شرایط ممکنه مختلف باشه، باید اون قانونگذار و اون حاکم از نایه خدا باشه که بر روز قانونی بده که چیکار باید بکنیم. به تعبیری چنین حرفی رو مطرح کردن. اینو اگه دقت بکنیم خیلی مطالب بیه. یعنی آیا امام زمان وقتی تشریف بیانن این قوانین و ضوابط بنای تغییر بکنه؟ یعنی درست نیستش الان؟ یعنی قوانینی که الان انسان به اسلام ما نمیتونیم پیاده بکنیم، باید بذاریم که حضرت تشریف بیارن؟ خودش بحثه توی حرف فرمایشش. بعد ایشان در ضمن دعوت به حاکمیت خدا یه مبحثی رو مطرح میکنن که خیلی اینو در ضمن این بحث مطلب طولانی رو ارائه میکنن، خیلی هم مهمه که ما خب اینجا اختلاف شدیدی با ایشان داریم. بحث معجزه رو مطرح میکنن. ببینیم ما مهمترین امری که بلکه اهم دیگه و بلکه بعضی گفتن تنها امری که حالا نسلم هستش، نسل منتها اینجوری هستش که در اصل غیبت ما فقط میدونیم که امام زمان هستش، اما مستاقش باید با معجزه در نظر گیره. این معجزه، این با این معجزه میتونیم حجت الهی رو تشخیص بدیم. حالا ایشان عنوان داره، عنوان اینه که معجزه مادی جسمانی و جایگاه آن در دین خدا. آیا در اعتبارش به چه اندازه؟ آیا معجزه راه تشخیص حجت الهیه؟ با فرمایشی که ایشون داره سه امره که ما میتوانیم حجت رو تشخیص بدیم. یکی چی بودش؟ یکی وصیت بود، یکی سلاح بود که همون علم بودش، یکی پرچم بود که دعوت به حاکمیت خدا بود، پس این معجزه اینجا چه راهی داره؟ معجزه جایگاهی نداره. حالا ببینین، برای اینکه یه مقدارم از بحث خونده باشیم، چون بحث طولانی هستش، ایشان می‌نویسه که علت ورود به این عالم جسمانی امتحان و آزمایش مردمه. چرا آورده خدا اینجا ما رو؟ خاطر اینکه ما رو امتحان کنه. خداوند متعال فرمود در سوره مبارکه ملک آیه 2، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا و هو العزیز الغفور. کسیه که خداوند، کسیه که الذی خلق، خلق کرد مرگ و حیات، تا شما رو بیازمایه که کدوم میگه احسن و عملا، کدوم میگه بهتر عمل میکنه، و او عزیز و غفوره، آمرزنده، توانای به تعبیری، بزرگه و آمرزنده. من یه نکاتی رو در خصوص این آیه بگم، خیلی نکات جالبی در خصوص آیه. چرا اول خداوند گفته خلق الموت و الحیات، در صورتی که ما می‌بینیم حیات مقدمه بر موته، و چرا گفته خلق الموت؟ مگه موت خلقه؟ حیات بالاخره داده میشه یه ویژگی‌هایی. خب ویژگی‌ها گرفته بشه که موت یک امر عدمی مگه نیسته؟ چرا گفته که امر عدمی که خلق محسوب نمیشه؟ بعضی اینطوری مطرح کردن. ببینین، ما در مورد حیات، روح انسان در 4 ماهگی از عالم ارواح، با توجه به روایات فراوانی که خلق الارواح قبل الابدان به الفه عام، 2000 سال قبل از خلقت اجسام و اینها، یه انسان در عالم ارواح بوده، این روح ها اونجا بوده، این روح میاد تعلق میگیره به این جنین، جزا بهش میگن که چی؟ میگن حیات انسانی. تا قبل او حیات انسانی نداره، لذا میگن وقتی 4 ماه شد، اگر چنانچه آسیبی رسید، دیه کامل یک انسان رو باید بدی. جنین ها 4 ماهشه، دیه کامل رو داره، میشه حیات انسانی. قبلش حیات داره، حیات نباتیه، حیات انسانی نیستش. این بچه به دنیا میاد، وقتی که قبض روح بخواد بشه، الله یتوفى الانفس حین موتها، قبض میکنه، میکنه نفس ها رو حین موت، میکنه. موت که شد چیکار میشه؟ این نفس رو از این بدن عنصری و مادی میکنه. آیا این تعلق به یک بدن دیگه ای داره پیدا میکنه؟ بله، به بدن برزخی یا بدن مثالی، یه بدنی شبیه همین بدنه، منتها رقت و لطافت داره، متناسب به همون عالم برزخ هستش. این تحقق پیدا میکنه به نوعی که تعلقش از این بدن عنصری از دست میده و تعلق به یک بدن مثالی پیدا میکنه، به این تعبیر شده به موت. موت این یک حالت وجودی هستش، حالت ثبوتی هستش، که اگر عدمی نیستش، درسته تعلقش از این بدن از دست میده، اما باز تعلق پیدا میکنه به بدن مثالی، لذا میشه موت هم به عنوان خلق در نظر بگیرم. درست. حالا چرا گفتن که این موت اول از حیاته؟ میگن به خاطر که موت، با موت حقیقت انسان و جایگاه و غایت انسان و پرونده انسان به تعبیری به معنای حقیقی بسته میشه، یا به معنای حقیقت انسان شروع میشه. یعنی اهمیت مرگ بالاتر از حیاته، بقید که حیاتی که اومده مقدمی باشه که شما جهان پس از مرگ رو بسه. اما اینجا اگه مرگ شد، یه کار تمومه و همه چیز بعد مرگ اتفاقات، حقایق به تعبیری بعد از مرگ اتفاق میفته. حالا اینجا در تفسیر شریف لاهیجی یه وجوهی رو مطرح کرده، مثلا گفتن که اگر مراد موت و حیات دنیایی باشه، اول تقدیر حیاته و بعد از اون تقدیر موته. میگه پس این شاید مرادش این باشه که این حیاتی که میگه حیات دنیایی نباشه، مرادش اینه که موت و حیات پس از مرگ باشه. از این آیه یه وجهی که میگه مفسرین در نظر گرفته اینه. وجه دیگه ای باز ایشان میفهمن که و تقدیم موت میتواند از این جهت باشد که موت خواننده تر از مردم را به حسن عمل، یعنی وقتی مرگ هستش توجه به مرگ و حساب و کتاب خواننده تره که آقا ما بالاخره توجه بکنیم به مسئله مرگ. اینا یک وجهی در نظر گرفته. و باز آوردن محتمل هستش، محتمله که مراد از موت، موت دنیایی و از حیات، حیات اخروی باشه و در این صورت نیز خلق موت مقدم بر خلق حیات، حیات چی؟ حیات اخروی. بعضی ها این گونه در نظر گرفته. خب اینا بحثایی که مطرح شده. حالا ببینید الذی خلق الموت والحیات، ما خلق کردیم موت و حیات و چی؟ لیبلوکم ایوکم احسن و عملا. یکی از جهت که میگه آقا اصلا خداوند چرا ما رو خلق کرده، موت و حیات، یا در موتیم یا در حیاتیم دیگه، برای چی؟ هدف از خلقت چی بوده؟ آزمایش بوده. آزمایش بین بد و خوب نبوده، کالای گده مردود بشن، بین خوب و خوبتر بوده. لذا وقتی امام زمان تشریف میارن، انسانها رقابت میکنن بین خوب و خوبتر. مثلا ما الان دو نفر نگاه میکنیم، یاد تو 10 تا گناه کردی تو روز، شما 5 تا گناه کردی، شما 5 تا گناه کردی ثواب انجام دادی، شما بهتری از او. آقا گناه کرده، این رقابت بین به تعبیری یا بد و بدتره، یا بالاخره در ارتباط با بد و خوب در نظر میگیریم. اما وقتی امام زمان تشریف میارن و اصلا رضایت خداوند هدف از خلقت همین بوده که افراد رقابت بین خوب و خوبتر بکنن، دیدا یک جهتی که خداوند متعال خلق کرده لیبلوکم ایوکم احسن عمل، اجازه نداده که تو کار بد بکنی، به بد تو رو بخواد امتحان بکنه، به خوب و خوبتر تو رو امتحان بکنه. پس خداوند خلق کرد موت و حیات رو تا شما رو بیازمایه که کدام یک نیکوترین، احسن عملا. در خصوص همین هم روایاتی ما داریم، مثلا احسن عملا یک حدیثی هست در مجمع البیان مرحوم طبرسی جلد 10 صفحه 69 آوردم که نبی اکرم فرمودن احسن و عملا به معنی احسن و عقلنه، که یعنی کدام یک از شما نیکوتر از روی عقل و تفکر مشی میکنید. شما را خلق کرد که با توجه عقل کدومی که بهتر مشی میکنید. و اول عزیز و او غالب بر همه، غفورم که آمرزنده، آمرزنده به تعبیر گناهان. آن یک استدراک نسبت به این آیه گفتم داشته باشیم. بعد می نویسن وقتی مردم در این دنیا برای امتحان وارد شدن، از امتحان گیرنده حکیم مطلق سعی نیست که برخی از آنها را در بد و ورود به این امتحان بدون هیچ علتی بر برخی دیگه برتری بده و لغو کردن امتحان برخی از آنان و دادن برترین نتیجه بدون هیچ علت یا مقدماتی که آن را انجام دهند سعی نیست. اینجا نکته رو عرض بکنم، گاهی اوقات اتفاقا خداوند از اول جمعی رو برتری میده، مثل انوار و مقدسه معصومین، از اول اینها رو خوب خلق کرده، از اول اونها رو اشرف خلق کرده. جهتش هم اینه که خداوند بنا به علم بلا معلوم خودش میدانسته که افراد در شرایط یکسان باشن کدام یک بهتر عمل میکنن، از اول میدانست کدام یکی با اختیار خودشون، با اراده خودشون بهتر عمل میکنن. از اول این مسئولیت رو نسبت به اینها داشت، شرافت رو به اینها داد. به این معنی نبود که اینا امتحان نکنه، چرا؟ امتحان هم ازشون گرفت. پس این لزوماً نباید که همه یکسان خلق بشن، نه. اول ما خلق الله نوری، نور نبی اکرم، در روایت دیگه نور خمسه ترجیب، نور ائمه معصومین و این انوار به عنوان اشرف مخلوقات بودن از اول، اما خداوند با علم بلا معلوم میدانست که اینا کدومی که بهتر عمل میکنن از اول اینا. تا اینجا بخونیم، باز بقیهش رو این مطلب ایشان هم بیشتر توضیح میدیم. پس تا اول همین معجزه مادی جسمانی این آیه رو خواستم یه استدراکی بهش داشته باشم و یه چند خطی هم خونده باشم. انشالله جلسه بعد در خدمت بزرگواران خواهیم بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.